در خدمت برادر عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاجری هستیم، دبیر محترم انجمنهای علمی حوزه، که من از ایشون زمین که تشکر میکنم که خب حضور پیدا کردن اینجا در جلسه. هم آقای حاجری گزارش اجمالی از خود انجمنها هم اگر بفرمایید، که چون شما در جلسه قبلی ما در اون اتاق فکر نبودید، اونجا سرکار خانم قوی ریاست محترم پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی که در این جلسه هم در خدمتشون هستیم، این بحث انجمنها رو ایشون مطرح فرمودن و ما گفتیم که تو دستور کار هست و ارتباط داریم، اونتا بحث وزارت علوم هم مطرح شد که حالا انشالله با کمک جناب آقای حراتی انشالله ما اون بخش انجمنهای علوم انسانی در وزارت علوم رو هم باید یه بررسی بکنیم، یه گزارشی انشالله بگیریم، ببینیم که به چه صورتی میتونیم از اون بخش هم استفاده بکنیم. ضمن این که حالا به هفته پژوهش و به هر حال نکاتی که مد نظر دارید اشاره میفرمایید، شما در حوزه علوم انسانی اسلامی راستش رو بخواهید امید اصلی ما به حوزه است، یعنی من به شخصه مخصوصا با این حرکت بزرگی که شروع شد از سوی حضرت آیت الله عرافی، این طراحی که صورت گرفت در عرصه علوم اسلامی، خب مستحضری در 16 حوزه علوم اسلامی دستبندی شد و بعد زیر شاخه های اینها هم الحمدلله طراحی شد، در سال 1399 ابلاغ شدیم، حدود 400 و تقریبا 50 رشته در حوزه علوم اسلامی ما الان داریم که تقریبا بخش های مهم علوم انسانی رو پوشش میده دیگه اینها، و این الان 100 رشتهش حدودا، ایشون میفرمودن من یکی دو سه هفته پیش خدمتشون بودم، شاید یه ماه پیش فرمودن تا الان 100 حدود 100 رشته عملیاتی شده، یعنی داره اجرا میشه، بقیه هم انشالله به مرور شروع خواهد شد، که اینها دوره سطح 2 که اون مدل لیسانس هست داره، سطح 3 داره، سطح 4 هم داره، یعنی باعث میشه که ما به شکل موازی با نظام دانشگاهی انشالله این بحث اسلامی سازی علوم انسانی رو با روی کرده به هر حال حوزوی انشالله دنبال بکنیم، که بعد که وقتی سراغ عزیزان در وزارت علوم میریم، چون نوعا میگن استادش کو، بگیم الان استادش هست، میگن سرفصلش کو، بگیم سرفصلش هست، استادش کو، بگیم حالا استادش هم هست، یعنی این اتفاق اینور داره میفته و این باعث میشه که این ایده در سطح وزارت علوم با اتقان و پشتیبانی بهتری پیش بره انشالله. بخشی که حوزه فعال شده خیلی جای تقدیر و تشکر داره. خب در خدمت حضرت عالی هستیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنده هم سم خودم ایام فاطمیه رو تعزیت و تسلیت عرض میکنم و انشالله که عنایات و الطاف خاص کوثر هستی و دانش وحیانی شامل حال این جمع، فعالیت های این جمع، مؤسسات این جمع و همه مؤسسات علمی و دینی باشه. هفته پژوهش رو هم گرامی میداریم و خدمت
شما که
هفته پژوهش رو هم گرامی می‌داریم، انشالله که هفته پر خیر و برکتی برای همه پژوهشگران و مؤسسات پژوهشی باشه. خداوند رو شاکرم که توفیق و حضور در این جلسه سومین همایش مجمع عالی پژوهشگاه علوم انسانی نصیب بنده شده و امیدوارم به اندازه تصدیقی که می‌کنم بتوانم مطلب ارزشمندی رو عرض بکنم و تقدیم کنم و شرمنده نباشم، به ویژه از دبیر همایش جناب استاد بزرگ آقای دکتر لگزای خیلی ممنونیم که منظم، منضبط، مستمر پیگیری میکنن، هم برگزاری جلسات رو، هم مصوبات رو. انشالله که این روند همچنان ادامه داشته باشه و بالنده تر و پویاتر. علاوه قاضی بنده بعد مختصر چند تا نکته رو عرض بکنم، زیاد تصدی نکنم. عرض ارادتی هم محضر همه عزیزانی که ما به شکل مجازی در حضورشون هستیم، اساتید بزرگوار، نمایندگان پژوهشگاه‌ها، مدیران پژوهشگاه‌های علوم انسانی، عزیز و بزرگوار جناب آقای دکتر حراتی و همکاران ایشونشون در مرکز، و آرزوی توفیق برای همه عزیزان. خب من از یک نکته شروع بکنم که فکر کنم متفاهم هست، و اونم این که در دوران معاصر رشد و پیشرفت پایدار و همسونگر تابعی از رشد علوم انسانی و کنشگری و مشارکت عالمان و اندیشمندان، ولی شکی نیست، یعنی دیگه در حتی مراکز علمی دینی چه سکولار اینها، که ما به اندازه‌ای که از این ذخیره، از این چشمه جاری استفاده میکنیم، یعنی دانش علوم انسانی و دانشمندان علوم انسانی، روش و پیشرفت جوامع تابع از این، اینکه دانش‌های علوم انسانی چه میزان روش داره و اینکه چه میزان ما حقیقتاً نه در عرصه سخن و شعار از دانشمندان در حوزه قوه عاقله استفاده می‌کنیم، روش و توسعه علاقاده تابع از اونه. حالا من جدای از این که بخوام تحلیل بکنم این دو وضعیتش در کشور چطوره که الان نه موضوع جلسه هست نه فرصتش هست، میخوام یه چیزی رو عرض بکنم، و اونم این که واقعا اینطوره، باورم اینه که مجمع عالی پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی باید در این دو مسیر گام برداره، یعنی از او متوقع و منتظر. به هر حال مجمع عالی سرمایه‌ها و اسره‌های علمی و پژوهشی کشور دور هم جمع میشن، از اونجایی که ید الله مع الجماعه قدرت اینها قدرت بیشتریه نسبت به اونجایی که یک پژوهشگاه بخواد فردی عمل کنه. متناسب این قدرت و این ظرفیت ما باید از او کار متوقع باشیم. اگر رشد و توسعه جامعه ما هم تابعی از تحول دانش و مشارکت عالمان هست، مجمع عالی باید برای خودش در این مسیر کار تعریف کنه، برنامه داشته باشه، مخصوصا با توجه به فراخوانی که مقام معظم رهبری در جلسه اخیر شورای علمی فرهنگی داشتن و همه رو فراخوان کردن و همه رو دعوت کردن به شکل وجوبی، چه افراد یعنی عالمان، چه شخصیت‌های حقوقی. گفتن انتظار ما خیلی بیشتره. امروز نظام کشور نیاز داره و ما نمیتونیم نسبت به این نیازهای روزافزون که همراه با بحران‌های مختلف هست ساکت باشیم. فکر می‌کنم که با تدبیر حضرت‌های دکتر لکزایی و اهتمام اعضا ما باید یک برنامه مدونی رو تعریف کنیم، یعنی بگیم امروز نقطه آ هستیم، 5 سال دیگه برنامه‌مون اینه، 4 تا 5 تا برنامه رو برای تحول حقیقی در حوزه تولید دانش و رشد دانش داریم، و یه بخشی هم برای مشارکت و کنشگری عالمان در عرصه برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت راهبردی بر اجرا. ما هر جا که داریم چوب میخوریم، جایی هست که از حوزه دانشی فاصله گرفتیم، از حوزه عالمان فاصله گرفتیم، به توهم این که علم و دانشی هست برنامه ریزی کردیم، اونجا به بیراهه رفتیم، سرمایه گذاری کردیم، تلاش کردیم، ولی مثل کندن چا در کبیر بوده، یا به آب نرسیدیم یا به آب کم رسیدیم. اگر عرصه های تعلیمی ما، عرصه های تربیتی ما، عرصه های سیاسی و اجتماعی ما، عرصه های اقتصادی ما در مسئله شناسی ها، در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها و در اجرا تابعی از علم عالمان بود، امروز نباید ما با بعضی از این و حوادثی که هست مواجه بشیم. برای اساس حالا همه مسئولیتی داره، من از من اینه که ما خودمون رو خطاب در حقیقت فراخوان و حلم ناصر ولی فقیه قرار بدیم. به هر حال داخل هر دوره یه جبهه حقی هست، یه جبهه باطلی. جبهه حق امام داره، جبهه باطل هم امام داره.
یه موقعی ما نبودیم کربلا و عاشورا، همیشه دعا میکنیم یا لیتنا کن نامعکم و نفوز و فوز عظیم، چون نبودیم که اونجا آقا بگه حل من ناصر ما بگیم لبیک. اما الان که ولی فقیه داره میگه، داره به چه صدایی بگه، چگونه فریاد بزنه، چگونه تقاضا بکنه از جامعه علمی. خب به هر حال یکی از اون مخاطبان فرمایش ایشون ما به عنوان مجمع، به عنوان شخصیت حقوقی واقعا مجمع میتونه کار کنه، کمک بکنه به نظام، کمک بکنه به انقلاب، یه نقشی رو باید تعریف کنه. من فکر بکنم در چهار عرصه با این، یعنی اون دو تا عرصه اول رو که تولید دانش هست و در حقیقت مشارکت و کنشگری آلمان رو، مجمع برای چهار تا برنامه داشته باشه خوب. عزیزت آقای لگزایی آغاز بکنن، همه ما هم در خدمتیم که انشاءالله به نتیجه برسیم. یکی این که رشد و تحول روشمند و مستمر علوم انسانی اسلام، تولید دانش که در جلسه قبل، جلسه قبلش هم که من بودم، اصلا یکی از دستور جلسات و موضوعات برای همایشا همین بود که ما بیایم داخل حوزه علوم انسانی ببینیم بعد چیکار کنیم. دو، این خیلی مهمه، مشارکت مؤثر و نهادینه، نهادینه، نه سلیقه‌ای، نه موردی، نه مقطعی، نه شعاری، مشارکت مؤثر و نهادینه اندیشمندان علوم انسانی اسلامی در مقدرات سیاسی اجتماعی کشور. من معتقدم که ما به هر حال یه نسلی رو پرورش دادیم، این نسل هم علوم انسانی میدونه هم علوم اسلامی میدونه، اینا از محصولات و حصیله و ثمرات انقلابه. طرح کلان میخواد انجام بشه تو مثلا حوزه سیاسی، تو حوزه اقتصادی، تو حوزه فرهنگی، حداقل بیایم بگیم آقا سه تا دانشمند زیر اینا امضا کنن. این طرحایی که ما میبریم اینو کی امضا کرده، کی تایید کرده، کی پشت تایید، کی عدید دفاع میکنه، کی خودش سپر بلای دیگران میکنه، کی فردا حاضره در برابر افکار عمومی بگه آقا این طرح با من بوده با این استدلال، و بعدم بیا جواب بده. هیچ کس پاسخگو نیست. اگر طرحی هست، طرح علمی کلان، جامعه علمی باید بگه من گفتم. اگر فردا فرود و نزول یا صعودی داشته باشه، اون جامعه علمی باید بیاد پاسخگو باشه، یا تشویقش بکنن یا نقدش بکنن. من به نظرم باید برای این فکر بکنم. من اخیراً یه طرحی رو دادم که آقا طرحایی که در کشور میره یه پیوست علمی داشته باشه. طرحایی که میخواد بره تو هیئت دولت، این که میگم مشارکت نهادینه و مؤثر، طرحی که توی وزارتخونه میخواد انجام بشه، به هر حال یا در حوزه فنیه یا هر حوزه‌ای که هست، سه نفر صاحب نظر بیاد بگن آقا ما اینو ما تایید بکنیم، این علاوز علمی کامله. این علاوه به عنوان مثاله برای اینکه عرض بکنم ما باید به عنوان مجمع عالی یه پیشنهادات و طرحهایی رو پیش روی نظام بگذاریم، برای اینکه این سرمایه جاری، حالا ما تو دانشگاه اساتید برجسته‌ای داریم، تو حوزه‌ای داریم، این سرمایه که داره هدر میره تو دانشگاه حرفشو میزنه، اونجایی که باید شنیده بشه شنیده نمیشه، این چرخ دنده‌هایی که دارن جدا میچرخن، اینا رو با هم وصل بکنیم که با هم بچرخن. طرحا پیوست علمی داشته باشه، طرحا کسی باشه که مسئولیتش رو بپذیره، و در این زمینه مجمع عالی به نظر من میتونه به دولت تر بده، به نظام تر بده، به ریاست جمهوری تر بده، به رهبری تر بده. چرا طرحای از سوی ما نره خدمت مقام معظم رهبری، نمیدونم مجلس، اینا که کمک بکنه برای اینکه ما هم رشد دانش رو تضمین بکنیم، هم مشارکت دانشمندان رو حقیقی بکنیم، یعنی نهادینه. این دوم. سوم، تدوین پیوست هاست که من در بخش قبلا اشاره کردم برای طرحهای کلان. ما طرحهای کلانمون خیلی هاش پیوست دینی فرنگی نداره، پیوستی باید داشته باشه، این میتونه مجمع کمک بکنه. و چهارم، رصد، بررسی و تحلیل مستند اوضاع کشور، یعنی اون یه بخش فعاله. مجمع میتونه کمک کنه، همینطور که فرمودن ما حدود 10-15 تا مرکز بزرگ و اعضای هیئت علمی برجسته، خیلی از افرادی که خطابه دارن، منبر دارن، کتاب دارن، قلم دارن، شناخته شده هستن، همه عضو هیئت علمی مراکز. خب در الان من فکر میکنم در بررسی و تحلیل حوادث اخیر و حوادث قبل، بحران‌های قبل، ما فقر تحلیلی داریم، یه تحلیل جامع علمی که مشت نظام رو پر بکنه، خواستگاش چی بوده، عللش چی بوده، گسترش چی بوده، نقاط ضعف ما کجا بوده، از الان به بعد باید چه کار کنیم. خب این ما فقر تحلیلی داریم. اگر جامعه علمی مجمع عالی پژوهشگاهی مسئولیت رو برای خودش نشناسه، دست خالی باشه، دولت ناچاره بره به سمت این که نظام بره به سمت اون جایی که ما ممکنه فردا نقد کنیم که اونجا اوج تخصصی نیست. علالقاده ما میتونم چنین کار رو بکنیم، مراکز میتونم مثلا بحث بررسی و تحلیل حوادث اقتصادی رو اون مؤسسه به عهده بگیره که ظرفیت اقتصادیش بیشتره، او بگه من برای کشور در حوزه مسائل اقتصادی نشست میذارم، کرسی میذارم، ویژنامه میدم، راهکار میدم، اما مابقی پژوهشگاه ها که سهم کمتری در اون رشته دارن به اون مؤسسه کمک کنه، او بشه قطب این کار رو انجام بده. در حوزه سیاسی اون پژوهشگاه هایی که ظرفیت بیشتری داره، پیشینه بیشتری داره، او بره جلو حوادث رو رصد بکنه، حوادث رو بررسی بکنه، تحلیل رای بده، مابقی جا کمکش کنه. من فکر بکنم تو این بخشم که بخش بررسی و تحلیل مستند اوضاع کشور و ارائه تحلیل، یک برون رفت و راهکارهای در حقیقت اصلاح، این کار مجمع میتونه باشه، در این بخش میتونه کمک کنه. چون حضرت آقای دکتر اشاره کردن که یه بخشی هم من اشاره بکنم به وضعیتی که در انجمن هست، اونم مختصر بگم در ارتباط با قبله، ما تلاش کردیم، یعنی شروع کردیم اینکه در این دو سه تا بندی رو که ما قبلا گفتیم و من اشاره کردم، رویکرد جدید دبیرخانه انجمنای علمی که تا جایی که فرصتی هست و توانی هست و ظرفیتی هست ما این کار انجام میدیم. مثلا برای همین حوادث اخیر ما از آبان شروع کردیم و حمدالله بزرگواری کردن انجمنا، چون انجمنا از لحاظ حمایت مالی اصلا حمایت نمیشه، اگر آمدن وسط به خاطر وظیفه و تکلیفی بود که تکلیف دینی ملی انقلابی نسبت به کشوری که سر سفرهش نشستن و نان و نمکش خوردن، آمدن وسط بلا شرط بدونش پیش شرط. ما تقریبا 11 تا از انجمنایی که ارتباط بیشتری داشتن بین 2 تا 3 تا کارشناساشون رو فرستادن، کارشناس برجسته. ما از 11 منظر حوادث رو بررسی کردیم، رشته‌ای، یعنی تاریخ، سیاست، اقتصاد، مدیریت، روانشناسی، نمیدونم فضای رسانه، فقه، مسائل فقهی این حوادث اخیر، اینو بررسی کردیم. این الان پیاده هم شده، مرحله اول انجام شده، پیاده شده. هفته ی آینده بررسی بینارشته‌ایه، یعنی از همه این در حقیقت کمیته ها و گروه ها یک نفر میاد، میشه 10-11 نفر، از منظرهای مختلف همزمان بررسی میشه که در حقیقت هر حوزه ای از تحلیل حوزه دیگه استفاده بکنه، از تضارب اینها ببینیم چی در میاد. این میشه بررسی بینارشته‌ای. و بخش سوم فرا تحلیله، یعنی بخش سوم که یه قالب ویژه‌نامه، من فکر بکنم اولین ویژه‌نامه جامع همه‌سونگر و تحلیلیه که در حقیقت حوزه داره میده، راهکار توشه، خواستگاه توشه، بحث‌ها محرمانه بوده، مخاطبش هم مسئولانن، ممکنه بخشش قابل استفاده عموم نباشه. یعنی میخوام بگم داریم تلاش میکنیم تو اون بخشی که در حقیقت حوزه‌های علوم انسان اسلامی باید بیان به عنوان تکلیف، و اخیرا مقام معظم رهبری تاکید مضاعف کردن، یکی از رویکردها این شده. الان بخش بحث محارب آمده، الان ما هفته آینده بحث مباحث بررسی اینو داریم، کسانی که در حوزه حقوقی کار کردن، کسانی که در حوزه فقهی کار کردن، میخوان بیان بررسی بکنن، اینو انجام بدن. یعنی این همزمانی رصد مسائل، همگام بودن، عقب نماندن، چیزی گفتن، این توی رویکردهای انجمن است که داره انجام میشه. ما انشالله الان رؤسای انجمن ها حدود 70% انتخاب شدن دور جدید، چند تای دیگه داریم که اونا هم انتخاب بشه. یه برنامه دیگه هم که هست، برنامه این است که در حقیقت با از هر انجمنی سوال کردیم که 3 تا از مسائل اصلی کشور رو شما بگید. یعنی اگر آقای ایکس به عنوان رئیس انجمن فردا بشه رئیس جمهور، بخواد 3 تا مسئله رو حل کنه، 3 تا مسئله چیه؟ این مسائل میاد جمع میشه و ما تلاش داریم میکنیم هر هفته یکی از این مسائل رو بررسی علمی بکنیم، انجمن مربوطه بیاد بررسی بکنه، نتیجهش رو جمع‌بندی بکنیم، ارائه بدیم. یعنی با رویکرد مسئله محور کمک بکنیم. و لذا استمداد هم میکنیم همه عزیزانی که در پژوهشگاه هستن، جناب آقای دکتر هرادی که در ستاد هست، میشه این کارها رو با مشارکت انجام داد، میشه این کارها رو جامع‌تر انجام داد، میشه این کارها رو مثلا در دانشگاه انجام داد، در مراکز علمی. ما اعلام آمادگی میکنیم، رفتیم جلو تا ببینیم حالا چی میشه. هر کدوم از مراکز هم بیاد دستشون رو به گرمی میفشاریم و در خدمتشون هستیم. یه کار دیگه‌ای که در حوزه الان انجام داده میشه در دبیرخانه، بازخوانی و بازطراحی نقش حوزه در شرایط و دوره جدید و مطالبه گری روحانیت. یعنی ما امروز با وضعیتی که در دهه تقریبا پنجم باش مواجه هستیم، روحانیت و حوزه باید نقش‌های خودش رو مورد بازنگری قرار بده و کاری بکنه که این پل ارتباطی بین مردم و نظام باشه، امید مردم، تکیه‌گاه و سخنگوی مردم باشه و یار و همراه نظام برای شناسایی و شناخت ناکارآمدی و فسادها و حلش. این کار ما شروع کردیم، داریم سرفصلاشو آماده میکنیم در قالب دوره‌های مهارت افزایی، دوره‌های کار کردی برای ائمه جمعه، ائمه جامعه، طلاب بتونیم مهارت‌هاشونو برای بحث مهارت‌گیری افزایش بدیم. این کارم شروع شده. در ارتباط با انجمن‌ها، ما امروز 22 انجمن علمی داریم، انصافاً از اساتید برجسته حوزه هستند، یعنی تا سال 96 19 تا بودن، اخیراً 3 تا اضافه شده: انجمن زن و خانواده، انجمن فضای مجازی و رسانه، انجمن امامت. 3 تا تصویب شده، اضافه شده. 2 تا انجمن در مسیر تصویبن، کاراش تمام شده، یکی انجمن تمدن پژوهیه و یکی هم انجمن فلسفه. ما البته قبلا انجمن معرفت شناسی داشتیم، انجمن کلام هم داشتیم، اما خب انجمن فلسفه اخیراً اضافه شده. در ارتباط با برای تأسیس انجمن‌ها رو کرده ما الان بینارشته‌ایه، چون رشته‌ها تقریبا مشخصن، سیاست، جامعه شناسی، اقتصاد، اینا تأسیس شده. اما الان داریم به سمت بینارشته‌ای، زن و خانواده مثلا، رسانه و فضای مجازی، الان مثلا میاد مثلا شیعه شناسی، نمیدونم سلامت، داریم میریم به سمتی که تخصصی تر این انجمن‌ها راه بیفته. البته باید ظرفیتش باشه، ظرفیت علمی باشه، استاد باشه، متن باشه، رشته باشه. انجمن حلقه آخر این حرکت هست. خدمت شما عرض کنم یه رویکرد ما استانی 17 شورای تخصصی انجمنها در 17 استان راه افتاده، فعال شده، داریم تلاش میکنیم که این خیر کثیری که در قوم هست این جاری بشه به استانها، ما بتونیم از رخوت علمی استانها داخل مواسط تخصصی در بیام. رویکرد بعدی همکاری با انجمنهای وزارتی است. ما در سال آخر دولت آقای روحانی، من با مسئول رئیس کمیسیون و دبیر انجمنها مثل خودم در تهران جلسه داشتیم و یه جلسه مشترک داشتیم بین انجمنهای اقتصاد و انجمن اقتصاد حوزه که بریم به سمت ارتباط و همکاری انجمنهای همسو. این کار شروع شد که دیگه خورد به برحال تغییر دولت و عزیزانی که تازه آمدن، و حالا به رغم صحبتهای خوبی که گفته شده، اما عملا ما کار تعطیل شده. امیدوارم که حضرت های دکتر حراتی با این اهتمامی که دارن و مسئولیتی که دارن، این بخش خیلی میتونه کمک کنه، گفتگو یه علمی انجمنهای علمی و حوزه و انجمنهای دانشگاهی. ما حتی به سمت اتحادیه رفتیم، مثلا اتحادیه انجمنهای اقتصاد کشور، میشه چنین کارهایی رو انجام داد برای کارهای هم افزا. بحث رویکرد بعدی هم مسئله محوری که من اشاره کردم. آخرین نکته در ارتباط با طرح گفتمانه که همه عزیزان در جریان هستن، 4-5 سال انجام شده. ما تا الان اولین نمایشگاه دائمی آثار گفتمان رو داشتیم، در مدرسه فیضی افتتاح شده، در مدرسه مروی افتتاح شده، در دانشگاه امام صادق افتتاح شده. تلاشمون اینا، اخیراً مسئولین کشور هم آمدن، مسئولین بالا، گفتم ما نظرمون اینه که این دستی استان کشور را بیفته. الان داریم میریم به سمت این که 30 کتابخانه تخصصی و نمایشگاه دائمی در 30 مرکز استان که علل قاعده و ترجیحاً دانشگاه هستن این افتتاح بشه. نکته بعد اولین مجموعه کتاب شناخته که ما 22 جلدش رو رونمایی کردیم، داریم تلاش میکنیم تا بهمن ما اگر بتونیم حدود 45 جلدش آماده شده، نه بتونیم رونمایی کنیم، که مجموعه آثار و مقالات برتر علمی پژوهشی در عرصه علوم انسانی اسلامیه که سایتش هم هست، یعنی این مجموعه که منتشر میشه سایتش هم هست. اولین نمایشگاه کتب خارجی امسال انجام میشه، یعنی ما الان هرچی که داشتیم کتب فارسی بوده، ولی واقعا حوزه در بخش کتاب‌های خارجی خیلی کارهای فاخری داره. کتاب که میگم شامل فصلنامه هم میشه، و پیشنهاد این بود که الان انجام بشه، دیدیم که زب میشه، یعنی در حاشیه قرار میگیره. قرار شده اگر خدا بخواد در 22 بهمن امسال دهه فجر برای اولین بار نمایشگاه آثار گفتمان در زبان‌های دیگر، حالا انگلیسی، عربی، اردو، فرانسه، نمیدونم روسیه، این کار انجام بشه. و من هم پیشنهاد به جناب آقای دکتر لغزایی دادم، هم به جناب آقای دکتر عباسی المصطفی، احتمالاً چون هنوز آقای واعظی جواب نداده ولی المصطفی قبول کردی که کارو انجام بده، احتمالاً در اونجا برگزار بشه که حالا دیگه بعدم آقای حراتی باید زحمت بکشن. ما هم پیشنهاد اونه که وزیر علوم و وزیر خارجه بیان، انصافاً کارای فاخری و دیدنی. اینم اولی نمایشگاه. اپلیکیشن گفتمان رو با پیگیری عزیزانی که در حوزه بین‌الملل فعالند و مسئولان نمیدونم حالا فرهنگی و غیر فرهنگی پیگیر هستن که این گفتمان اپلیکیشنش منتشر بشه با اصل مقالات و اصل کتب، یعنی کتب هم بیاد، متن کتب بیاد، چون میگن ما نیاز داریم هم برای داخل کشور هم خارج. بخش مقالاتش حل، بخش کتابش هم ما هفته آینده جلسه داریم الحمدلله. اون ناشران در حقیقت گفتمان اعلام موافقت اولیه کردن حداقل نسبت به کتابایی که چند سال چاپ کردن و الان فروش نداره. حالا پرفروشاشون رو شاید با یکم بعد صحبت بکنیم، اما اینا رو تبدیل کنیم به اپلیکیشن که کسی که میاد گفتمان رو میبینه کتابو بخواد بتونه همونجا برداره استفاده کنه. خدمت شما عرض بکنم که تلاش شده برای حضور نمایشگاه در خارج کشور، یعنی الان ما یه شورای ناشران و گفتمان داریم، همه پژوهشگاه یه نماینده دارن، مدیر نشرشونه. میخوایم کاری بکنیم که هر دفعه یک نفر به نمایندگی بره، اما آثاری که میره فارسی نباشه. قبلا آثار فارسی میبردن، الان آثار به زمانه دیگه همه مراکز رو ببرن اونجا به نمایش بگذارن. این هم یک نکته. نکته آخر در این بحث گفتمان، برگزاری سلسله نشست‌های گفتمانه که با محوریت اساتید صاحب آثار برترن. خب تا قبل از کرونا ما حتی برنامه هفتگی 22 استان رو بسته بودیم، اعزام می‌کردیم، بسیار با استقبال بود، استاد میومد ناقد از خود دانشگاه بود، به شکلی که ما اعلام کرده بودیم دانشجوی دکترا و اعضای هیئت علمی بیان. بعضی موقع اینقدر جا کم بود که مینشستم وسط، چون بس خیلی جدی بود، یه آدم باسوادی که هم حوزه رو میشناسه هم توی رشته استاده، یه اثری داره، اثرش فاخره، دو تا ناقد یا یه ناقد از خود دانشگاه، خیلی آزاد بود بدون مقدمه نمیدونم استاندار بیا صحبت کنه، نه یه بحث کاملا علمی بود. استقبال شد، کرونا مانع شد، الان داریم دوباره راه اندازی میکنیم در دانشگاه در مرحله فیزیه چهارشنبه شبها که به طور ثابت این نشست ها برگزار بشه. پیشنهاد ما به حضرت آقای حراتی هست، من فکر بکنم که اگر در دانشگاه مثلا دانشگاه تهران رو بگذارید به عنوان محور یا دانشگاه علامه رو، ما هم الان اعلام آمادگی میکنیم هفته ای استاد بره و اونجا بحث بکنه. اگر دیدید مؤثره دانشگاهی بذارید، دارید ما که قطعا قابل پیشبینیه که خیلی مؤثره، ولی بریم این ارتباط و گفتگوی حوزه و دانشگاه رو در مباحث علوم انسانی هی استار نکنیم آقا حوزه چی داره نداره. آقا همینی که هست ببریم، در 40 سال داره بس میکنیم حوزه اقتصاد سیاست داره یا نداره، اصلا بس بزنیم بذاریم کنار، صاحب آثار رو ببریم اونجا با نقد. این یه پیشنهاد. پیشنهاد دیگه هم باز آقای حراتینا میتونن، در دوره قبل بود بزرگان این حوزه هم پیشنهاد کردن، ما ماهی یک بار یه دانشگاه رو به عنوان مرکز بگذاریم اساتید برجسته صاحب نظریه رو اونجا بهشون کرسی بدیم، دو جلسه سه جلسه نظرشونه بگن. یعنی دیگه ما کسایی که کوچکترن نمیدونم سیاره هستن نه، ستاره ها رو ببریم، اونی که درخشنده است ثابت کرده حرف هم روی گفتن. مثل قبل از انقلاب، ما قبل از انقلاب آقای مطهری میرفت، آقای بهشتی میرفت، آقای مفتح میرفت، مخاطب لذت میبرد، دستوری نبود اما همه می آمدن. یه کسی رو بفرستیم که واقعا هم اخلاقش هم فضلش. خب ما اینا الان آمادگی میکنه، همین الان آقای دکتر حراتی بگید یه دانشگاه یه دانشگاه، بگید دو تا دو تا، بگید هفته یک بار ما آماده ایم، بگید ماه یک بار هم ما آماده ایم، پایلوت آزمایشی باشه آماده ایم، برنامه بخوایم بگید آماده ایم. پول هم نمیخواد، نه استاد پول میخواد نه رفت و برگشت. اونجا رو بیاید بگذارید، اعلام هم بکنید، اساتید بیان نقدم بکنن، جلسه آزاد باشه. این باعث افتخار نظامه، باعث افتخار دانشه. این گفتمان انقلابو از مظلومیت از محاق در میاره، از حصار قوم در میاره. حالا چون آقای دکتر لغزه اینجا هستن، آقای دکتر لغزه نظریه داره در تا با دولت. خب این چند جا مطرح شده تو مجامع علمی، این برنده، ایشون بیاد نظریهشو سه جلسه بگه، بفهمن که آقا به هر حال خیلی از دانشجوها نمیدونن اینا، فقط عمامه ما رو دیدن، حرفای کلیمونو بدانم. ما در حوزه‌های سیاسی تو عمق رفتیم، حرف داریم، قابل دفاعست. یه فقط تو اینجا نباشه که بخواد بحث بشه. یا آقای علی دوست، چه خیلی از آقایونه دیگه. اینم یه پیشنهاد، انشالله اگر که پیگیری بشه ممنون. السلام علیکم و رحمت
الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.